سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه هفت اقلیم، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. من امیر محمودی هستم. خبردار شدیم در نگارخانه خانه دوست واقع در تهران نمایشگاهی برگزار میشه از آثار اساتید هنرهای تجسمی به مناسبت سالروز تولد سهراب سپهری، شاعر و نقاش فقید کشورمون. به همین مناسبت تماسی برقرار کردیم با جناب آقای طوفان ارفع، هنرمند نقاش و مدیر نگارخانه خانه دوست، و همینطور از هنرمندانی که آثارشون در نمایشگاه صدای پای آب به نمایش در اومده. جناب آقای ارفع سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. جناب آقای ارفع، ابتدای سوال برای بنده پیش اومده. اسم نگارخانه شما خانه دوست هست. تا به حال نمایشگاه هایی رو هم در رابطه با سهراب سپهری برگزار کردید، از جمله همین نمایشگاه صدای پای آب. ظاهرا ارتباطی وجود داره بین فعالیت های این نگارخانه و آثار سهراب، یا ارادت خاصی وجود داره به ایشون؟ میشه دلیل این مسئله رو توضیح بدین لطفا، اگر ارتباطی وجود داره؟
بله، همونطور که خودتون فرمودین یک ارادت خاصی است. استاد سهراب سپهری هم خب از نقاشای برجسته و داره آثار خیلی فاخری هستن که هم توی موزه هنرهای معاصر هست، و حتما حضور زندارم همه عزیزان که ایشون اصلا فکر میکنم رشتهشون هم حتی نقاشی بود، یعنی در درجه اول نقاش بودن و شاعر بزرگ شعر نو هم بودن که من بسیار علاقه دارم به اشعارشون. ولی کن از جنبه نقاشی، چون من خودم تو زمینه تجسمی فعالیت میکنم و نقاشی میکنم، به خاطر ارادت خاصی که به ایشون داریم اسم گالری رو هم به همین علت انتخاب کردیم.
بله.
و سالروز تولد ایشون هم که 14 مهر هست، پارسال هم ما یک نمایشگاه خیلی فاخر بود، اکثرا آثار کار اساتید بود، برگزار کردیم به مناسبت تولد ایشون. امسال هم سالگرد باز هم تأسیس گالری، هم باز از اساتید به نام در شاخه تجسمی نقاشی حجم باز دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم، بهانه باشه که اساتید هم دیگر رو ببینن، ما هم انجام وظیفه کنیم خدمتشون.
بسیار عالی. آقای ارفع، میشه توضیح بدید که چه کسانی در نمایشگاه شرکت کردند و چند اثر به نمایش در اومده؟
تعداد آثار ما میخواستیم که تعدادی از اساتیدی که عمدتاً اساتید دانشگاهی و بعضاً از اساتید که سالها سابقه تدریس در آموزشگاهی هم در کنار همینا رو ما داشتیم، تعدادی رو دعوت کردیم و میخواستیم که همه اینا رو داشته باشیم عزیزان رو. برای همین از هر کدوم از هنرمنده یک اثر گرفتیم که تعداد هنرمند بیشتری رو در کنار هم بتونیم جمع کنیم. حدود 25 آرتیست داشتیم ما برای این نمایشگاه و 29 اثر، که چند تا کار حجم بود، کار مجسمه حجم، کار با سفال، کار با آهن، با برنز، و بقیه نقاشی بود بر روی بوم، بر روی تخته یا سطح تاثیرپذیر دیگه‌ای، که تو سبک‌های متفاوت، گرایش‌های متفاوت، کارهای امپرسیون، کارهای سورئالیسم، اکسپرسیونیسم، همه تیپ مدل داشتیم و اینا رو در کنار هم یه چیدمان خوبی انجام دادیم. من شخصا خیلی راضی بودم.
بله. جناب آقای ارفع، آیا تلاش هم شده آثاری که در این نمایشگاه به نمایش در میان به لحاظ محتوایی یا شکلی یا سبک تولید ارتباطی داشته باشن با آثار سهراب سپهری یا خیر؟
بله، سوال خیلی خوبی هست. توی این نمایشگاه ما موضوع رو آزاد گذاشتیم. یه موقع هست که ما گالری ما در سال شاید خیلی وقت نمی کنیم خودمون کیوریت کنیم یا نمایشگاه گردانی بکنیم، ولیکن دو بار سه بار در سال ما خودمون انجام میدیم. بقیه از کیوریتورهای عزیزی که باشون کار میکنیم استفاده میکنیم، همکاری داریم. این نمایشگاه رو من خودم کیوریت کردم، خود گالری کیوریت کرد، و اینکه موضوع رو آزاد گذاشتیم. خیلی یعنی یک گذاشتی که هر کسی، هر هنرمند به اون بسه با گرایش خودش، با نظر خودش، اون کاری که دوست داره توی این نمایشگاه ارائه بده. چند ماه پیش ما یه نمایشگاه عکس داشتیم تو تیرماه بود، اول تیرماه، سال روز تولد استاد کیارستمی. اونجا موضوع رو بستیم برای هنرمند، یعنی ازشون خواستیم قطعا عکسایی که میگیرن توی حال و هوا و آثار استاد کیارستمی باشه، یعنی یا تیپ عکسای ایشونو بگیرن یا عکسی بگیرن که با فیلمایی که ایشون ساختن یه جور همخونی داشته باشه که مخاطب وقتی اثر رو میبینه به یاد کارهای استاد کیارستمی بیفته. این محدودیت رو بعضی موقع اعمال میشه، خودمون دوست داریم، ولی توی این نمایشگاه خیر، من موضوع رو آزاد گذاشتم، تکنیک رو آزاد گذاشتم که محدودیت کمتری باشه و بیشتر خود هنرمندا دوست داشتم که حتما این گروه دور هم باشند. استاد معزز، استاد مرزبان، استاد ستایش جمالی، استاد روزبه دبیری، استاد مهراوران، استاد چراغعلی، استاد عسکری، استاد بابایی، آقای نجفی، استاد نجفی، استاد بهمن زارعیان، 25 نفر بودن که این تعداد الان من حضور ذهن دارم، ولی که موضوع رو آزاد گذاشتیم براشون و نفرات برامون مهم بودن.
جناب آقای عرفایی، سوالی برای بنده پیش میاد. متاسفانه سهراب سپهری در جامعه امروز ما بیشتر تحت عنوان شاعر شناخته میشه و اشعارش مورد توجه قرار میگیره، در صورتی که سهراب سپهری دانش آموخته رشته نقاشی بوده در دانشگاه و فعالیت خیلی خیلی گسترده‌ای در رابطه با شرکت در نمایشگاه‌ها، دو سالانه‌های نقاشی داشته و شاید خودش رو بیشتر نقاش میدونسته تا شاعر، فعالیت خیلی گسترده‌ای در حوزه نقاشی داشته. الان من میخوام بدونم از نظر شما که یک نقاش هستید، اون میراث تجسمی به جامانده سهراب در جامعه ما چقدر مورد توجه قرار میگیره و چقدر تأثیر داره الان بر جامعه نقاش و هنرمندان تجسمی ما؟
فرمایشتون دقیقا متین هست، یعنی استاد سپهری رو عموم مردم بیشتر شاعر در نظر میگیرن و به صورت شاعر شناخت دارن، که البته و صد البته اشعار زیبا، جذاب. من یک کتاب از ایشون بغل دست صندلی که همیشه میشینم دارم، یک کتاب تو دفتر محل کارم ازش دارم، دوست داریم، خیلی ارادت داریم به ایشون و اشعار برای من سخته. حقیقتش من اشعار سهراب سپهری رو وقتی میخونم راحت نمیتونم درکش کنم، راحت بهتون بگم، باید بعضی اشعار و بعضی خطوط رو چندین بار بخونم شاید بتونم بخشی از موضوعی که ایشون مورد نظر شاید بتونم دریافت کنم. برام سخت هست، هرچند که شعر نو خیلی هم علاقه دارم. طبیعیه که بچه‌ای که ادبی هستن، ادبیات، خب ایشون رو شاعر بدونن و ما نقاشا ایشون رو نقاش بدونیم، ولی بدون از هر گونه تعصب باید بگیم که ایشون یکی از نوابغ هنری و فرهنگی کشور ما بودن و آثاری به جا گذاشتن که بی‌نظیر هستش. کاش که اطلاع رسانی بیشتری بشه برای مردم که برن کارای ایشونو ببینن. شاید خیلی اصلا ندونن که ایشون نقاش هم بوده. یعنی برای دیدن آثار ایشون خب ما باید بریم موزه هنر معاصر و بریم اون دو، اگر فصلی باشه که آثار ایشون، خیلی از مواقع سال کارهای دیگری هست، کارهای ارزنده دیگری اونجا هست که اونم عالی و بی‌نظیر هستن، ولی اگر بخوایم کار سهراب رو ببینیم باید نگاه کنیم، حواسمون به تاریخ و زمان باشه که کی آثار ایشون تو سالن ها به نمایش در میاد، اون آثار درخت ها و بریم اونجا ببینیم. یه مقدار اطلاع رسانی اگه بشه مردم بیشتر میتونن شناخت پیدا بکنن و این استاد گرانقدر رو از جنبه فعالیت در زمینه هنر تجسمی و نقاشی هم بشناسن، ببینن چه آثار بی‌نظیری ایشون خلق کرده.
بله. و جناب آقای عرفم، من امیدوارم که موزه‌ای هم، موزه تخصصی تحت عنوان سهراب سپهری در کشور ما برپا بشه که هم آثار نقاشی هم یادگارهایی که از زندگی ایشون به جا مانده در این موزه به نمایش در بیاد و مردم ما و به ویژه نسل جوان با این شخصیت فرهنگی کشورمون آشنا بشن. ما با جناب آقای طوفان عرفه گفتگو کردیم، هنرمند نقاش و مدیر نگارخانه خانه دوست و برگزار کننده نمایشگاه صدای پای آب. جناب آقای عرفه، به عنوان آخرین سوال از شما خواهش میکنم که نشانی نگارخانه رو بفرمایید، ساعت کار و اینکه این نمایشگاه تا کی دایر هست.
نگارخانه در خیابان بهار بالاتر از خیابان طالقانی هست، پلاک 245 طبقه 3. خیلی خوشحالم که نسبت به قدیم، من یادم قدیم مثلا گالری گردی خودم هم میرفتم 10 سال 15 سال پیش، تو افتتاحیه کلان 10 نفر 20 نفر خیلی ارتباط برقرار نمی‌کردن مردم. خیلی خوشحالم که تو این 10 15 سال اخیر خیلی از عزیزان براشون جذاب شده این قضیه و وقت میذارن برای بازدید از گالری های مختلف، سبک های مختلف، آثار مختلف. خیلی خیلی خوبه این نمایشگاه هم تا 18 برقراره، تا 18 چهارشنبه 18 مهر ماه، و ساعت بازدیدم ساعت 4 تا 7 هست.
خیلی متشکرم آقای عرفه، آرزوی موفقیت دارم برای شما و خدا نگهدار.
ممنونم، روز شما بخیر.
اهل کاشان، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن زوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکیست، لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. اهل کاشانم، پیش هم نقاشیست، گاه گاهی قفصی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانیست دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی، چه خیالی، می دانم پرده هم بی جان است، خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی است.
در هفته خیم سه‌شنبه ها در حوزه هنرهای تجسمی شنونده آخرین رویدادها در این عرصه باشید. همچنان میزبان شما ایم در رادیو فرهنگ با برنامه هفته قیم در حوزه هنرهای تجسمی. عکاس اینا در جشنواره عکس طبیعت ما که هر ساله در کشور مجارستان برگزار می شود موفق به دریافت جایزه اصلی عکس سال شد. مهدی محبی پور با عکس مرگ تلخ پرندگان که در جزیره میانکاله ثبت شده است موفق به دریافت جایزه روباه طلایی این دوره از جشنواره شد. جایزه عکس طبیعت ما یک مسابقه سالانه است که الهام بخش ترین عکس ها از طبیعت را از سراسر جهان به نمایش می گذارد. در این دوره 2000 عکس از 187 عکاس از 41 کشور جهان در این مسابقه شرکت کردند و هیئت داوران متشکل از متخصصان برجسته محیط زیست و عکاسی در مورد همه آثار بر اساس کیفیت هنری و عکاسی و با توجه به موضوع آینده طبیعت بحث و بررسی کردند و برندگان را در بخش های مختلف انتخاب کردند. مهدی محبی پور با عکس مرگ تلخ پرندگان در جزیره میانکاله موفق به دریافت جایزه روباه طلایی این دوره از جشنواره شد. و اما به بهانه درخشش آقای مهدی محبی پور عکاس خوب کشورمون در جشنواره عکس طبیعت ما در کشور مجارستان در این لحظه گفتگو میکنیم با ایشون و بیشتر با سوابق و کارهای ایشون آشنا میشیم. جناب آقای محبی پور، عرض سلام و ارادت دارم، خیلی خوش آمدید و تبریک میگم خدمت شما.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
زنده باشید. جناب آقای محبی پور، اولین بار بود که در یک جشنواره بین‌المللی شرکت میکردید یا پیش از این هم سابقه حضور در این گونه جشنواره ها رو داشتید؟
من جواز متعددی دارم و تقریبا چند سالی هست که جواز معتبر زیادی رو کسب کردم.
بسیار عالی، تبریک مجدد خدمت شما. بیشتر میخوایم با شما آشنا بشیم جناب آقای محبی پور، از سوابق و فعالیتاتون برای ما بگید و ببیش عکاسی طبیعت.
در خدمت شما هستم. من مدت تقریبا 8 ساله که به صورت حرفه‌ای فعالیت میکنم.
بله.
چند سالی رو با خبرگزاری میزان فعالیت میکردم به عنوان خبرنگار و عکاس خبری.
بله.
در حال حاضر هم عکاس خبرگزاری ایرنا هستم.
بله.
و با توجه به شرایط در حال استانی که درش هستیم و طبیعتی که داره،
کدام استان زندگی
میکنم؟ مازندران هستم.
به به، مهد طبیعت. بله.
بله. خب علاقمند شدیم به عکاسی طبیعت. الانم اگه صدا داشت
بیاد. بله، الانم در طبیعت هستیم. می‌خواستم به این نکته اشاره کنم. بله.
الانم مشغول عکاسی هستیم.
بله. خب عکاسی طبیعت هم خیلی کار سخت و ویژه‌ای هست جناب آقای محبی پور. واقعاً ثبت لحظه ها، حالا مناظر طبیعی رو اگر که در واقع در نظر داشته باشیم، پیدا کردن مناطق بکر خیلی کار سختیه و گاهی اوقات یک مناطق صعب العبور هستن که شما برای عکاسی به اونجا میرین، و اگر عکاسی از حیوانات هم باشه که دیگه سخته.
هر کاری سختیه خودش رو داره.
بله.
در حال علاقه که باشه.
بله بله، تسهیلگره.
ما همچنان در حال تلاش میگیم. چند سال است که مشغولیم، هنوز همون پروژه‌ای که دنبال میکردیم و ادامه میدیم و سخت مشغولیم.
بله. جناب آقای محبی پور، عکاسی طبیعت از شاخه های گران قیمت عکاسی، تجهیزات گران قیمت رو باید داشته باشید در این حوزه. مشکلی نیست؟ یعنی تجهیزات فراهمه برای این کار؟
تجهیزات خب فراهم میکنیم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه درآمد به حال محدودی ما داریم.
بله.
و تو ایران هم قانون کپی رایت رعایت نمیشه، چون به راحتی عکساتون رو توی سایت‌های مختلف به نمایش میذارن.
بله.
یا تو رسانه‌های مختلف چاپ میشه، ولی خب از اون اثر پول گیر شما نمیره در واقع.
درسته.
یه مقدار آزار دهنده است، ولی خب چاره ای نیست.
برآورد شما از آینده عکاسی طبیعت در کشورمون چگونه است؟
به نظر من در آینده دیگه طبیعت خاصی باقی نمونه که عکاسی طبیعت بخوام برن و فعالیت کنند. متاسفانه همیشه در حال از بین رفتن.
بله، باید بیشتر مراقب طبیعت باشیم. بسیار عالی. به عنوان یک عکاس طبیعت توصیه میکنیم که همه ما مراقب طبیعت باشیم و با طبیعت مهربان باشیم. جناب آقای محبی پور، برگردیم به جشنواره عکس طبیعت ما که در کشور مجارستان برگزار میشه. خب بفرمایید که ماجرای شرکت شما در این جشنواره چگونه بود، برای ما توضیحاتی رو ارائه بدین در این
حوزه. خب هر سال فرخوان‌های مختلفی در کشور مختلف در زمینه عکاسی و ژانرهای مختلف اون برگزار میشه.
بله.
علاقمندان میتونن شرکت کنن. بعضی از این جشنواره ها رایگان شرکت درشون، بعضیشون هم شامل هزینه میشه.
بله. و این اولین جشنواره نیست که شما شرکت کردین، سابقه متعددی داشتین.
بله.
فرمودین.
بله. عرضم به حضور شما که سال 2022 با عنوان عکاس برتر محیط‌زیست جهان انتخاب شدم، به انگلیس دعوت شدم.
بله.
و جایزه اونم دریافت کردم.
بله.
ایتالیا چندین جایزه معتبر دارم.
بله.
جشنواره سینا، چه جشنواره آب ایتالیا در چند سال مختلف شده برگزیدگانش بودم.
بله.
جشنواره 35 آواز روسیه چندین سال عکاس برتر هستم و جواز متعددی دارم.
بله.
آلمان، فرانسه، مجارستان، روسیه، هند، ترکیه، کشور زیادی برنده شدم به لطف خدا.
بله. و این جشنواره هم که در حوزه طبیعت بود.
بله.
برگزیده شدید.
بله.
بله. خب آقای محبی پور، شما چند ساعت در روز به عکاسی میپردازی؟ چون عکاسی طبیعت سخته میپرسن.
الان به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، امروز من فرض کنید از ساعت 8 صبح اومدم.
الان کجا هستین دقیقا؟
الان توی چشمه‌ای هستم که کنار یه روستای به دنبال یه پرنده‌ای هستیم، کمین کردیم که ببینیم میاد، بررسیش کنیم که چجوریه، کجا میشینه.
درسته.
خورده الان تازه اومده، همین الان دارم میبینمش.
خب پس ما زیاد وقت شما رو نگیریم که به کارتون برسیم. بسیار کار هیجان انگیزیه. ایشالله که موفق باشید. خیلی خوشحال شدیم با شما گفتگو کردیم. بازم بهتون تبریک
میگم.
زنده باشید.
هنرمندا حمایت میکنیم.
با خیلی موفقیت باشید. بازم تبریک میگم. زنده باشید. خدا حافظتون. سلام. خدا حافظ.
اومد.
بله. همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم هستید. در حوزه هنرهای تجسمی از طبیعت و زیبایی های اون گفتیم و از استان مازندران باز هم همینجا در کنار شما باشیم در استان مازندران. و اجازه بدین که در این بخش هم از شما دعوت کنم شنونده گزارشی باشید که تهیه کننده برنامه هفت اقلیم جناب آقای امیر حسین محمودی تهیه کردن و در این گزارش گفتگو کردن با یک هنرمند خودآموخته اهل استان مازندران. بشنوید.
رادیو فرهنگ.
من امروز به خانه هنرمندان ایران اومدم، به نگارخانه زمستان، جایی که نمایشگاه زیبایی از نقاشی‌های هنرمندان خودآموخته در حال برگزاری است. در خدمت یکی از هنرمندانی هستم که آثارشون به نمایش در اومده اینجا، سرکار خانم پروین محمدپور که از شهر قائمشهر تشریف آوردن و مهمان ما در تهران هستند و آثار بسیار زیبایی رو از مناظر طبیعی ایشون کشیدند. خانم محمدپور سلام، حالتون خوبه؟
مرسی، خیلی ممنون، سلامت باشید.
خانم محمدپور چند سالتونه؟ ببخشید که البته این سوال میپرسم.
بفرمایید. من 71 سالمه.
از کی شروع به نقاشی کردین؟
تقریبا علی یک ساله.
خانم محمدپور چی شد که شما با نقاشی آشنا شدید و تصمیم گرفتید که نقاشی بکنید؟
ولی من خیلی به طبیعت علاقه داشتم، به نقاشی علاقه داشتم، ولی خب من سعی و تلاش زیاد کردم، علی یک سال شروع کردم به نقاشی کشیدن، ولی از آقای عزتی خواستم آدرس دادن، اومدم اینجا نمایشگاه و نقاشی من به نمایش درآوردم.
بعد از چه موضوعاتی بیشتر نقاشی میکنید؟
از جنگل و درخت و آب و طبیعت،
یعنی از همون فضای طبیعی که اطراف محل زندگیتون قائم شهر و اون جنگل های زیبای مازندران اینها حضور داره، وجود داره، اونها هم روی نقاشیاتون حتما تاثیر گذاشته.
100% اینه همین. بله بله.
خانم محمدپور از چه وسایلی، از چه مواد و مصالحی برای نقاشی استفاده میکنید؟
بله، از اولی که شروع کردم با خودکار شروع کردم، حتی مدادم نداشتم، با خودکار شروع کردم، با کاغذهای معمولی، حتی با جوای شیرنی، کیک، با اینجور چیز شروع کردم و دیدم قشنگ میکشم، شروع کردم به کاغذهای روزنامه دیواری گرفتن، با اینا شروع کردم.
الان این کارهایی که من میبینم، این 5 تا تابلو بزرگی که اینجا دارید، با گواش هست درسته؟
اینا با اکریلیکه.
اکریلیک، بسیاره. بعد جایی هم آموزش دیدین، کلاسی رفتین برای اینکه از اکریلیک بتونید استفاده بکنید یا خودتون یاد گرفتید؟
به هیچ وجه، هیچ جا نرفتم، خودم شروع کردم.
خب من خیلی تبریک میگم به شما به عنوان نقاش خودآموخته. خانم محمدپور، برخورد خانواده و اطرافیان و اینها چطور بود؟ مشوقی داشتید یا خیر؟
100% مشوق داشتم. پسرم، دخترم مشوقم بودن، عالی بودن.
بله. و تو چه نمایشگاهی تا حالا شرکت کردین؟ چند تا نمایشگاه داشتین؟
اولین بار اینجا شرکت میکنم.
بعد کسایی که میان میبینن برخوردشون چی؟ از بازخوردی داشتید؟
100%.
نظرشون چیه؟
نظرشون عالیه، دوستشون دارن، نقاشی رو دوست دارن، تشویق میکنن.
خانم محمدپور، خیلی هستن که در سنین شما ممکنه باشن وقت آزاد زیاد داشته باشن، علاقمند باشن به نقاشی، ولی اصلا ندونن که چطور باید شروع بکنن، چطور این کار رو باید انجام بدن. چه توصیه‌ای دارید الان یک فرد همسن و سال شما که از نقاشی هم اطلاعی نداره، چه کار باید بکنه در قدم اول؟
به نظر من نباید وقت تلف کرد یا بشه نگن سن من زیاده یا پیر شدم یا نمیتونم، اصلا هم چیز وجود نداره. هر کاری رو میتونه شروع کنه، چه نقاشی، چه حالا فرش بافی، گلیم بافی، یا مثلا هر چی باشه میتونن، همه کار رو میتونن بکنن. سن ملک نیست.
پس هیچ وقت دیر نیست برای شروع کردن نقاشی؟
هیچ وقت دیر نیست، همیشه هر کاری را تازه با شروع کرد. برادرم نباید بگه که، یا نباید بگیم که پیر شدیم و وقت نداریم، ولی به نظر من عالی آدم شروع کنه هر کاری را.
بله خانم محمدپور، شما که قائم شهری هستید، از آثار نقاش معروف خدامخته کشورمون خانم مکرم قنبری که به نوعی همشهری شما هم هستن، شما اطلاع داشتید، دیده بودید کارهاییشون رو؟
کارهاییشون ندیدم ولی زیاد شنیدم، تعریفش زیاد شنیدم، ولی دوست دارم برم ببینم.
بله البته خانه موزهشون نزدیکی همون شهر شما قائم شهر هست دیگه.
بله بله 100% حتما میرم میبینم. بله. دوستشون دارم.
Thank you.